شده است. به این ترتیب انتخابات در اسرائیل به دلیل اینکه نتانیاهو نتوانست بر سر بودجه سالانه با شرکای ائتلافی خود در دولت به توافق برسد، 9 ماه زودتر از موعد معمول آن برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها هاکیس نتانیاهو و حزب او لیکود نسبت به رقبایشان در انتخابات از موقعیت بهتری برخوردارند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خیلی خوشحالم آقای عزیز که باهاتون صحبت میکنم. یه سوال داشتم در مورد پسر 19 سالم. اول اینو بگم که طبق فرمایشات شما و اطلاعاتی که همیشه در اختیار ما گذاشتین از طریق رادیو و سیدیاتون که من تقریبا همه رو گوش دادم، در مورد موضوعات و مشکلات روانی از جمله افسردگی و وسواس استراب، سوشیال فوبیا و همینطور راه درمان اینها، ولی بازم پسر 19 ساله من خودش به دلیل خجالتی بودنش با تون نمیتونه صحبت کنه و گفت من یه سوالی ازتون داشته باشم در مورد اینکه همه این مشکلات متاسفانه داره و اینجا خب اقدام کردیم براش شاید از سن 15 سالگی، ولی خودتون میدونید با مشکلات در واقع در اروپا آنچنان اون مسئله روانی انقدر جدی گرفته نمیشه و خودم هم به دلیل تصادفی که داشتم PTSD و در واقع دیپرشن شدیدم یه مقداری ازش غافل موندم، ولی با این حال به پزشکانی مراجعه کرد، بهش گفتن مشکلی نداره، بعد با دوتا روانشناس در واقع شخصی توی این یک سال نیم اخیر کار کرد و بعد از 8 ماه باشمون تموم کرد، چون میگفت من در واقع سوشیال فوبیام خیلی بالاست، استرابش خیلی بالا بود و بعد از این چند جلسه در واقع میگم 8 ماه 9 ماه با هر کدومشون کار کرد، حتی 1% هم نتونسته بودن این مشکلش رو حل کنن. حتی به روانپزشک هم که معالجه کرد که باهاشون صحبت کردن، البته با یه روانشناس بود که ایشون معتقد بودن که یه مقدار فقط استراب کمی دارن. بعد من
آخه من روز ببخشید واقعا متوجه نشدم عزیز. ببینید پسر شما یه ادعاهایی داره یا شما مطالبی میفرمایید که اگر من شما رو درست فهمیدم، روانشناس روانپزشک گفته درست نیست. اگر من معتقدم که استراب و وسواس و افسردگی و اینها رو دارم، من دکترم، بعد از اینکه میرم سراغش میگه ندارم.
ببخشید آقای دکتر، این روانشناس، این روانپزشک بحثشون ماله در واقع 8-9 ماه پیش بود. بعد از اون یک روانشناس شخصی دیگه ای رفت که ایشون تستای ازش گرفتن که همه این در واقع دیاگنوزا رو بهش دادن و الان با یه روانپزشک دیگه کار میکنه که الان روی دارو میره در واقع.
پس موضوع خب حل شده. بس بنابراین تشخیص با همون نظری که شما یا پسرتون داشتید همراه بوده و دارو گرفتند. خب حالا
بله، ولی آقای دکتر این چیزی که در مورد پسر من پیش اومده اینه که شاید هم غلط باشه، ولی متاسفانه در واقع اون تراستش رو از دست داده، برای اینکه خوب ممکنه بشه برای همیشه، یا اینکه از خودش خیلی متنفره، خودش رو اصلا دوست نداره. الان دانشگاه رو شروع کرده، امسال میره دانشگاه، میاد به سختی دوست داره با بچه ها دوست بشه، آشناشه، ولی این توانو نداره که بخواد باشون قاطی بشه. و وقتی دکتر میره، روانشناس میره پیششون، مثلا میگه فقط به حرفای من گوش میده، اصلا نه صحبتی با من میکنن، نه تکنیکی رو یاد میدن. من چه کار مثلا باید بکنم؟
من البته نمیدونم. ببینید عزیز، این گزارش یه گزارشیست که از یه طرف میتونه درست باشه، از طرف دیگه نه. بعدم شما یه فرضی دارید که نمیدونم، این فرزند شما علاوه بر استراب وسواس، فرض کنید احساس حقارتی داره، از خودش خوشش نمیاد، خب کار جدی سخت طولانی است با دارو و احتمالاً روان درمانگر محدود یا به هر حال کم اطلاع و خبر، به جایی نمیرسه. بعدم ما نمیدونیم که اگر احتمالاً این کارا رو نکنیم، ای بسا حالمون ده برابر بدتر بشه. و شاید، من نمیدونم، حرفایی که شما میزنید میتونه یا بازی ایشون یه مقداری باشه که من با بهانه من مریضم یا لات منو درستم کنیدم را باشه، یا اگر واقعا این همه شلوغ بلوغی که شما میفرمایید ولی اینقدر هست که یه سال قبل دکترش میگه تو رو چیزی نیست، من نمیدونم چجوری میتونم ارزیابی کنم. هم میتونم بگم تشخیص درست ندادن، به علاوه احتمال داره فرزند شما داره وارد یه فاز و مرحله تازه ای از بیماری جدی، بیماری های جدی روانی میشه و بنابراین به جای اینکه حالش بهتر بشه بدتر میشه. حالا شما من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر موضوعها مسائل و مشکلات جدی روانی بوده؟
آقای جسم، وسواس و استراب خیلی هستش.
دیگه چی؟
دیگه غیر از این چیزی نیستش.
خب ببینید، خود همین، ببینید من میتونم وسواس هم این باشه که من از همه کمترم. وسواس دیگه یه فکره، یه نظره. وسواس من این است که من به هیچ جا نمیرسم، یا وسواس از همون حرفی که شما خودتون زدید که مثلا به چیزی اعتماد و اطمینان نداره، یا وسواسش این است که من خوب نمیشم. یعنی خود این میتونه در همون چارچوب وسواس قرار بگیره و به همجاست که کار دارو درمانی روان درمانی میخواد. این که روان درمانگر ایشون به گونه ای عمل میکنه که ایشون فکر میکنن مفید و درست نیست، میتونه نظر درستی باشه یا به هر حال با انتظارات ایشون نخونه، ولی ما معمولا با هرچه داریم میتونیم به نوعی زندگی کنیم. من نمیدونم واقعا.
آقای دکتر، وسط حرفتون، الان راضی شده که بیاد توی کنفرانس کودک درون شما همینجا، بعد شما قراره یه تستی اونجا انجام بدید. آیا مشخص میشه اونجا خودش چه مشکلاتی داره با اون تستی که شما میگیرین ازشون، یعنی از همه قراره بگیرین؟
بله، نه ببینید، اون تست ها نشون میده آسیب های مختلف دوران کودکی رو، معلومه. و من اونجاست که در مورد هر دوره بعد از این که تست رو میدم و جواب ها رو هر کسی میده، بعدن میگم که این احتمالاتی است که شما به عنوان مشکل دارید، به خودتون نگاه کنید، بعدم اینا دلایلشه. پس بنابراین یه تشخیص نسبی به وسیله اونا، و من تو اون 16 ساعت انجام میشه. البته من مورد به مورد و فرد فرد نیستم، بلکه بحث کلی است. فرض کنید
بله.
فرزند شما اگر من بر این اساس حرکت کنم که استراب و وسواس داره صرف نظر از زمینه ارثی، در 14 تا 36 ماهگی آسیب رو کاملا نشون میده. و آسیب 14 تا 36 ماهگی است که مسئله ابسشن، استراب، انگر، افسردگی، خشم و عصبانیت، کینه توزی، بدجنسی، یه مقداری خسیسی، لجبازی و یه دندگی رو با خودش میاره. خب دیگه بنابراین پس حداقل یه مقداری خودش متوجه میشه که این مسائل و مشکلات اینجاست. و همونطور که درباره موضوعی روانی میدونیم، تشخیص بیش از نیمی از درمان. حالا این که این درمان رو ما میخوایم انجام بدیم یا نه، میتونیم یا نه، و آیا کمکی در این زمینه هست یا نیست، خب اون موضوع بعدی است. ولی من به هر حال متوجه میشم که فرض کنید پام شکسته یا ریه قلبم گرفته. حالا اگر قسمت دومش رو که حالا معالجه از انجام بدم به نتیجه میرسم. بنابراین نه اینکه من بگم با توجه به پرسش‌هایی که من میدم و جوابی که ایشون میدن یه جواب قطعی و نهایی داده میشه، نه. بحث این است که به اونجا میرسونه که آدم متوجه میشه مثل این که تو این زمینه مسئله و مشکلی دارم، یه علائم و نشانه هایش هست. نظر نهایی و قطعی نیست، ولی حداقل نظر اولیه و مقدماتی هست که سبب میشه انسان به دنبال شرکت کنه و ببینه که چه جوابی میگیره. ولی همچنان هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. این که به درستی اشاره کردید، حداقل بر اساس گزارش هایی که من دارم، نه این که واقعا خودم اونجا زندگی کردم، کار روان درمانی به دلایل بسیار در اروپا اون امکان و جایگاهی که در امریکا داره رو نداره و بنابراین افراد رو با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه. ولی به هر حال این گونه هم نیست که یک نشه راه درستش رو پیدا کرد، دو که برخ از اوقات متاسفانه یه هزینه‌ای داره که ممکنه مشکل باشه. شما از به هر حال راه‌های روان درمانگران خصوصی حتی در برخی از این شهرهای بزرگ دوستان ایرانی هستن که ممکنه آدم بتونه کمک بگیره. ولی مهم اینه که یک بیماری چه هست، تا چند روز عمیق و سنگینه. ولی در موارد افسردگی و استراب و وسواس، اینا بیماری‌های شناخته شده و به یک اعتبار شکافته شده‌ای هست که میشه فرد در هر کجایی که باشه کمک کرد، و این کمک در حد بیش از 90%. پس من اگر جزء اون 90%ام که معمولا هستم، خب بیرون میام. حالا این که من دلم میخواد بگم مشکل من حل نمیشه یا به دلایل آسیبایی که خوردم یا همون وسواس به هر حال بازی و بهانه‌ای در بیارم، سر جای خودش هست. ولی به هر حال همینی که هست، یعنی همین قضیه.
البته آقای دکتر، اون این پسر شما خیلی قبول دارم و خیلی دوست دارم از خود شما بشنون که مثلا رایی هست برای درمانشون. برای همینم خب خواستم ببینم که اگه اشکالی نداره اون روز میتونم بیام پیش شما یک تنفس باز صحبت
کنم.
نه خیلی خصوصی، نه خیر، همون توی کنفرانس.
اون اونجا که من همیشه هستم، من تمام مدت کنفرانس قبلش و بعدش و وسطاش دارم، حتی در وقت فرصت بریک من اونجا هستم. برای همه خصوصی در اون حد به هر حال
بله.
عمومی میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خارج از اون نه. به هر حال
کدوم
شهر هستید شما؟ در کدوم؟
ما استکهلم هستیم.
اوکی، بنابراین من اون 4 روز اونجا، اون که خب یه ذره فرصت بیشتری هم هست، برای که من 22 تا 25 اونجا. حالا به هر حال من به پیام هارستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی لطف
کردین آقای
دکتر. خدا نگهدارتون. خدا.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم تا قیمت‌های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی برنمی‌گردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-2629. عضو 08.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نباشین، درود بر شما. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
حدود 8 ماه پیش وارد این کشور شدم. حالا بماند که مسائل مهاجرت و اینکه خب دلبستگی‌هایی بود، ریشه‌ای که تو ایران داشتم کندم اومدم اینجا. متاسفانه یک حادثه بعد از 1 ماه برای من پیش اومده که هنوز به من در مورد صحبت میکنم نمیتونم خودمو کامل کنترل کنم.
ببخشید، شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه آقای دکتر.
با کی آمدید و برای چی آمدید؟
سرم و فرزند کوچیکم 3 سالم مهاجرت کردیم اینجا برای سرمایه گذاری و من وارد خونه خواهر شوهرم شدم و متاسفانه مادر و پدر ایشون هم اونجا بودن که ماه اول برای من پیش اومدی پیش اومد. ایشون پدرشون به من بوده همون ماه اول بود که مشکلی پیش اومد و پدر ایشون به من من مورد ضرب و شتم ایشون قرار گرفت. من حدود 10 سال هست که عروس اینا هستم و همیشه بقیر از این که احترام و اینطور چیزا بوده.
نصب کنید، خب چه کردید؟ ضرب و شتم قرارتی چه کردید؟
متاسفانه من بودم که بچه من 3 سالش بود، جلوی من بود و هی من فقط تمام افکارم این بود که بچه همو نجات بدم، ضربه ای به بچه من نخوره. من متاسفانه هیچ کاری نکردم بقیر از این که فقط پسرم رو بغل کردم. و من
به پلیس چی؟
بله، من خب اطلاعات زیادی از این کشور نداشتم، از حقوقی که داشتم هنوز اطلاعی نداشتم و تو گیج بودم، هنوز خواب من تازه کامل شده بود که وارد این کشور شدم و حدود یک رو تا 20 دقیقه من چون به من حمله میکردن و مشت در و بدن من میکردن. حالا این مسئله بماند کنار، من دوتا مشکل دارم. یکی اینکه من هنوز نتونستم با این مسئله کنار بیام، هنوز نتونستم خودم رو پیدا کنم که چرا این حادثه که برای من پیش اومده من چجوری میتونم باش کنار بیام. و اینکه جلوی پسرم این اتفاق برای من افتاد، اینو من خیلی خورد کرد. ولی متاسفانه من چون کسی رو نداشتم، حدود 3 روز جای دیگه ای رفتم، ولی باز بعد از 3 روز با اونا توی یک خونه زندگی کرد و تمام این گذشت ها رو انجام دادم به خاطر بچه‌ام و همسر.
ولی نه اسم نه اسم اینا گذشته، نه کار درستی، نه به خاطر این دوتاست. ببینید عزیز، چون این موضوع موضوعی جدی است، اینا اذیت نشید. متاسفم که دارم از ولی نادانی و ناتوانی چرت پادی داره به گذشت. شما بله توی کشور یه کسی شما رو 15 20 دقیقه کتک بزنه، بعد شما بعدن گویی اتفاقی نیفتاده.
آقای دکتر، شاید به همین دلیله که روز به روز حال من داره بدتر میشه. این که متوجه مسئله هستم که چقدر ضعیف واقع شدم، چقدر شخصیت من به سوال رفته. خیلی خوشحال شدم که تونستم از این طریق با شما صحبت کنم.
نه الان بذارید یه سوال بکنم، همسرتون نظرش چیه؟
همسر من شوکه شده بود و خواهرش هم همینطور تا مدتی، تا 3 روز که منو برد هتل. ولی خب ببینید آقای دکتر، ما وارد این کشور شده بودیم، هنوز 3 روز نمیشد. ما حدود مقداری پول هتل دادیم 3 شب، ولی خب نمیشد. ما تازه هنوز وارد این کشور، اثبات هیچ کاری برای ما نخورده بود، نمتونستیم هنوز خونه بگیریم، نمتونستیم جدا بشیم، هنوز تازه چشم باز شده بود که چی کار بکنیم. برای همین من فکر کردم تنها را بچه من مریض شد اون هتل به خاطر کثیفی و بخاطر خودم مرد زر بشد قردیسم و نمیتونستم تکون بخورم. من به خاطر پسرم که تو اون محیط نباشه دوباره برگشتم به اون خونه و بعد از 2 ماه که خب منزل گرفتم جدا هم و انا 8 ماه میگذره آقای دکتر، نمیشه روزی بیدار بشم، شبی نخوابم، من یاد اون لحظات نیستم. یا اگه کسی صحبتی در مورد زدن میکنه، تلویزیون اگه در مورد زدن چیزی رو میبینم، من میرم و میام هنوز خونه اونا، میرم سلام میکنم،
خواهش می‌کنم
من کسی رو ندارم اینجا.
نه نفهمیدم آخه سرکار خانم، اینقدر حرفای عجیب غریب نزنی. من چون کسی رو ندارم باید برم به یکی سلام علیک بکنم؟ مثلا این چه مشکل شما رو حل میکنه که میرید و میاید و سلام علیک میکنی؟ اگه نرید چی میشه؟
من فکر میکنم اگه نرم مشکلی پیش میاد، خب با همسرم و خانواده اون دیگه، یعنی از من توقع دارن
که چی؟ که شما رو بزنن بعد شما هنوز برید؟
بله متاسفانه.
منم خیلی توقع دارم که همه پولاشون بیارم بدم به من.
آقای دکتر متاسفانه پدرم آدمشون یک از چیزه که من خیلی عذاب میده اینه که اصلا به اشتباهی خودشون پی نبردن. میگن ما هم همین بلا سرمون اومده وقتی که جوان بودیم، ما هم خیلی قدیمی هن 70-80 سالشون دوتایشون و این که اصلا این مسئله رو اصلا مسئله بدی نمیتونن، اصلا گناه خودشون رو گناه نمیبینن.
نه ببخشید، ببینید عزیز، ببینید شما هم نمیدونید.
بله من
چی کار
باید بکنم؟
من نمیدونم. من فقط با تو مبهوت موندم از همسر گرامی شما که ایشون اونجا بودند و گذاشتند.
آقای دکتر هیچ کی صبح نبود خونه، من و پس بچم پسر 3 سالم که بعد از اون مادر پسر من مریض شد.
نه حالا باز نه سراغه ببینید، حالا شما روز خونه را نندازید قربون تو. نه اونجا نرید. پس همسرتون اونجا نبودن؟
نه هیچ کی منزل نبود، فقط من و مادر پدر ایشون بودیم. این آقا منو تنها گیر، یعنی من تنها بودم با این و مادرش، کسی نبود، هیچ کی نبود اونجا، چون همه رفته بودن بیرون. خب این اتفاق برای من افتاد. حالا من فقط مشکلم اینه که من الان با این فکر، با این فکری که اینقدر زندگی مدار خراب میکنه، زندگی بین خودم و همسرم هم خیلی توی این رابطه من و همسرم این مسئله خیلی مؤثر بود، خیلی خراب کرد زندگی ما. یعنی من این 8 ماه میتونم بگم که رابطه خوبی با همسرم هم ندارم، بیشتر گناه ها رو اونو میبینم، اونم میگه خب من گناهی ندارم، من این وسط بی گناه هم، اون یه کار زشتی کرده من اینجا چه گناهی دارم؟
نفهمیدم ایشون گناهشون این است که به شما میگن پاشید بریم اونجا. ایشون حرفایی میذارن از اون قبیلی که شما من گفتید که اونا نمیدونم خودشون اینجوری بودن، اگر یه کسی منو چاقو بهم زد من میتونم برم به دیگران چاقو بزنم. یعنی چی؟
حالا صحبت خواهر ایشون اینه که حالا یک خونی ریخته و یه اتفاقی افتاده، حالا باید چی کار کنیم؟ حالا باید ما باید از این به بعد حالا چی کار کنیم؟ حالا تو میخوای چی کار کنی؟ منم میگم خب زمان میخوام، من زمان میخوام تا بتونم این مسئله رو اصلا فراموش که نمیشه، بتونم باهاش کنار بیام، با این مسئله بتونم یه جوری حلش کنم توی خودم. ولی متاسفانه نمیدونم، خب با اشخاصی که در تماس هستم حالا یا منطقی فکر نمی کنن یا این مسئله رو مسئله نمی بینن یا هر چیزی که خودشون میدونن نمیدونن، فقط من اینجا خیلی دارم از بین میرم و دارم خیلی عذاب میکشم. آی
بکنم چون کدوم جا کجا هستید اصلا؟
من کالیفرنیا هستم، ایروان هستم.
حالا خب شما میتونید به دفتر من زنگ بزنید، من بهتون روانشناس معرفی میکنم، برید سراغشون و کمک بگیرید، چون راه دیگه نه. شما که اونا میگن چی کار میخواید بکنید، گویی شمایید که باید یه کاری بکنید. نه اونا. بنابراین شما حالا که تنها موندید برای اینکه چه کار باید خودتون بکنید، تنها راهتون روانشناس دیگه، راه دیگه ای ندارید.
ممنون از لطفتون، پس من شماره شما رو باید از
سایتتون. نه من میتونم خدمتتون بگم، اون مسئله نیست.
بله ممنون.
شماره من هست 310
بله
273
بله
7636.
در مورد پسرم که این آبجی بودید که خب بالاخره،
البته اون ماجرا رو اونقدر که شما فکر میکنید سنگین و عمیق نمیبینه. بعدم اگر او رو الان وادار به کارایی نکنید که اون خاطرات زنده بشه، احتمالا میتونه فعلا خاک بشه، البته نه اینکه تأثیر بد و منفی نداره، ولی نه اونقدر. حالا من بگید الان وقتی پسرتون رو مثلا میبرید به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش، اونجا او چقدر راضیه بیاد، اونجا چه میکنه، وقتی برمیگرده چه حالی داره؟
بله اوائل که نبودن یه دو سه ماه اینجا نبودن، میگفت چقدر ایشون بده که تو با تو این کار کرد مامان، این آقا چقدر بده که با تو این کار. ولی بعد که دیدشون خب اون بچگی که داره و اون مهر و محبتی که از کسی فلان نفیشنی که از کسی فلان تو اینجا نمیگیره میره، ولی تنها نه، من باید حتما حضور داشته باشم. و بعد پسر من بعد از این سریان همش به صورت من نگاه میکنه، میگه مامان باید هستم، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ ناراحتی؟ خوشحالی؟ خوبی مامان؟ آیو که همه چی خوبه؟ میگم آره مامان همه چی خوبه. پسر بسیار فهمیده‌ای هستن که 3 سالشه، ولی همه چی هم متوجه میشه. بیشتر درد من اینه که خب پسرم خیلی میفهمه نسبت بیشتر از سنش، ولی الان ندیده، بدون من اونجا نمیمونه.
خب حالا اونش نیست. ببینید عزیز، بچه ها چون فعلا بحث راجع به بچه هاست، بچه ها وقتی حادثه ای اتفاق میفته هیچ توانایی برای ارزیابی نداره. یعنی وقتی بچه ها یه پولی آتش میگیره نمیدونن این یه دلار بود یا یه نمیدونم 100 دلار بود، یا اگر یه جایی هست یه اسکناس 1000 دلاری یا هرچه بود، اونو نمیدونه. نظر و تصمیم اونا درباره این که موضوع چقدر بده برمیگره به رفتار و واکنش ما. بنابراین اگر شما سلامتی فرزندتون براتون مطرحه، باید کاملا نشون میدم طور که پاسخ بهش میدید اوضاع عادی خوبه، همه چی درسته به خاطر او، نه اینکه اینا درسته. حالا که میرید، یعنی اونقدر که او فکر کنن اگر یه موضوع مسئله بوده اونقدر باید، چون بچه تو سن 3 سالگی هیچ تفسیری بر روی موضوعها جز واکنشی که میبینه و اون رو همون موقع بر اساس نه خود حادثه واکنش حس میکنه، براش اونقدر معنایی نداره، مثلا خودش در معرضش نبوده. یعنی ای بسا اگر شما مثلا وانمود نکنید یا اتفاق نیفته یا واقعا مثلا نشون ندید که درد داره و او بتونه اون رو حس کنه به دلیل کلام شما، اصلا فکر کنه دردم نداره. به همجاست که بسیار از اوقات بچه ها
دقیقاً این فرمایش شما دستور، من همیشه میگفتم یه بازی بود مامان، یه بازی بود، شما انقدر نگو، انقدر تکرارش نکن، یه بازی بود مامان که بین منو.
حالا به اون نگید تکرارش نکن، بگید بازی بود، چون اگه بازی بود قرار نبود که اون ناراحت بشه از تکرارش، میدونید؟ یعنی اینا با هم در تضادن، ولی حرف شما این است که به هر حال یه چیزی بود، حالا بگذارید ازش، چون برای بچه است. بنابراین اون موضوع است. و ضمناً اگر میبینید تنها نمیخواد بره، اگر هر چیزی از این قبیل، یا نمیخواد کنار اونا بره، ابداً کاری به کارش نش باشید. اون باید احساس امنیت و آرامش بکنه، برای اینکه ما حداقل آسیب خورده رو هرچه هست به حداقل برسونیم، بدون آسیب نیست ولی اون موضوع اوست، ولی خود شما باش مسئله دارید و بنابراین اگر با یک کسی صحبت کنید احتمالاً کمکتون میکنن که مقدار واقع بینانه تر با موضوع برخورد کنید و شاید هم اونها حالا حداقل اگر پدر و مادر که غالب اوقات توان اصلا فهم این موضوع ها رو ندارن، حداقل دخترشون یا فرض کنید شوهر شما، اونا خودشون رو دقیقا اونا مسئول این موضوع هستن، نه مسئول اتفاق ولی مسئول برخورد درست با این اتفاق. یعنی اون تیکه رو دارن، یعنی اونا با ده ها و صد ها کار می کردن بعد از این حادثه در ارتباط با شما، حالا با پدر و مادر نه، در ارتباط با شما، و اونجاست کم بودشون و اونجاست مسئله. به همین جهت هست که به من بگید اونا چه باید، خواهرشون که چه باید بکنیم، صد تا کار برای این که من میتونم لیست براشون درست کنم از بالا تا پایین درباره کارهایی که شوهر شما و خواهر ایشون باید بکنن در این زمینه، اگر میخوان مسئله رو حل کنن، اگر دلشون میخواد کمکی بکنن، اگر فکر میکنن اتفاق بدی افتاده، ولی اگر موضوع رو اصلا اینجوری نمیبینن یا تازه اگرم واکنشی نشون میدن، نگرانی اونهاست از اینکه شما یک عکس العملی نشون بدید که درد سرساز باشه، خب اون یه قصه دیگه است. به هر حال تلفن کنید، بذارید من کسی رو بهتون معرفی کنم و امید من این است که حالتون بهتر بشه. به هر حال حوادثی از این قبیل باید زهر و سمش گرفته بشه، انرژیش گرفته بشه تا اینکه ما بتونیم راحت و آسوده باشیم.
آره، مشکل من اینه که هر زمان بیشتر میگذره و این کشور دارم زندگی میکنم و حق و حقوق خودم بیشتر دارم آشکار میشه، بیشتر حالم بد میشه که چقدر من ظلم شده بهم که به یک حیوان اینجا نمیشه اینقدر ظلم بشه.
حالا به هر حال ببینید، شما به اندازه کافی مادام که حامی و پشتیبانی ندارید آسیب خوردید، دیگه خودتون تحریک نکنید. حالا بخواد این ماجرا رو در خودتون روشن‌تر کنید، بگذارید یه روانشناس کمکتون کنه که این ماجرا رو پشت سر بذارید. اینه که تلفن کنید دفتر با کمال میل.
متشکرم، لطف شما همیشه سالم باشین.
تمنام می‌کنم، لطف کردید. من شما تلفن رو به شما دادم.
بله.
تمنام
می‌کنم.
شنگ رجبند دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. من فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 13 و 14 در آتلانتا خواهم بود و از ساعت 2 تا 5 کنفرانس پرورش و تعلیم تربیت امروز رو دارم، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم. محل برگزاری این 4 کنفرانس جورجیا تک در استودنت سنتر خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی فقط همکنون در محل کنفرانس خواهد. همچنین هفته آینده سفری به اروپا دارم، شنبه و یک شنبه 20 و 21 در دوسلدورف، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 22 تا 25 در استکهلم خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن خواهم بود، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. اگر مایلید اطلاعات بیشتر را دریافت کنید لطفاً به وبسایت من سری بزنید و ضمناً در وبسایت و یا در یوتیوب و یا در هولاکوی آرکایو یه فرصت یا یه صحبت 50 دقیقه‌ای درباره کودک درون و این کنفرانس دارم که هم برای دوستان به طور کلی هم برای کسانی که مایل هستن تصمیم بگیرن میخوان به این کنفرانس دست بیارن یا نه میتونه مفید واقع بشه. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا خواهد کرد. تعداد جا فعلا هست ولی بدون تردید قیمت ها افزایش چشمگیری خواهد داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فعلا قیمت ها به نظر با توجه به هزینه های این نوع کارها بسیار مناسب هست. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
کاریان چهره بین المللی در امر زیبایی و سوری شجری متخصص زیباترین رنگ ها و مدل های مو در خصوص سرویس ها و کلاس های آموزشی پوست، آرایش و مو برنامه ای را تقدیم می کنند. 818-345-3000.
آیا از ایران پول دریافت می دارید و یا به ایران پول حواله می کنید؟ آیا می دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردی؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرست خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
کامان.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنی منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. اول از همه می‌خوام واقعا تشکر کنم از تمام اطلاعاتی که به ماها میدین. یعنی از مدتی که من آشنا شدم با شما و سیدیاتون رو گوش دادم، احساس کنم دنیا رو قشنگ تونستم باز کنم، بفهمم مشکلات خودم دقیقاً چیه.
لطف دارید.
من بخوام یه فقط یه هیستوری بدم قبل از اینکه سوالم بپرسم، اینه که خب من بچگی خیلی بدی داشتم و متاسفانه یه مامانی دارم که به شدت مریضه. بعد 17 سالم بود پدرم فوت کرد و از 18 سالگی دیگه، چون دیگه همه تروماها با هم بود، تا الان که 10 سال گذشته من همش روانشناس میرفتم و تقریبا از سال بعد فوت بابام دارو میخوردم که حالا یه مدت هی آن آف شد، ولی مثلا هنوزم حتی رو دارو هم. بعد من 23 ساله بودم که از ایران اومدم، الان استرالیا زندگی میکنم، 4 ساله که استرالیا، و چه مدتی که استرالیا بودم 15 ماه با یه سایکوانالیسیس 5 روز در هفته دوره سایکوانالیسیس انجام دادم باهاشون، و خب خیلی خیلی یعنی تو اون مدت کلی از اون تروماها، کل چیزایی که من باش دیل نکردم، آسیبایی که خورده بودم تونستم باش دیل کنم، جلو برم. و الان ببینین آقای دکتر، من به عنوان یه تکس اکانتنت کار میکنم، جای خیلی خوبی کار میکنم، شرایط خوبی دارم، ولی وقتی من سیدیه اگر جواب بودم شما رو گوش دادم و دیدم که میگین که آدم در کاریو که دوست داره ادامه میده و تا تهش میره، اونجا بود که راستش بخوام من تازه سوال رشته تحصیلیم برام پیش اومد، و تازه اونجا بود که مثلا دیدم که خب میدونین من از به خاطر آسیبایی که خورده بودم از بچگی همش دنبال کتابای روانشناسی بودم، و الان هم مثلا همه کتاب خونم روانشناسیه، و با دوستایی که میرم بیرون من همش دارم در مورد این تاپیکا حرف میزنم. من دوست صمیمی من تمام آرشیو شما رو گوش میده، ما تمام ویکند داریم اینا رو بررسی میکنیم. این باعث شده که خیلی علاقه دارم که روانشناسی رو بخونم، ولی چیزی که اول از همه میخوام از شما بپرسم اینه که میخوام بدونم که چجوری شروعش کنم. الان کاری که دارم میکنم بعد از اینکه اون 15 ماه رو رفتم، به خاطر اینکه سایکوآنالیست متاسفانه خودش مریض شد و بعد ریتایرد میشد و منم واقعا
یعنی از دست شما که مریض نشد.
نه 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 چیز بودن.
نه شوخی میکنم عزیز، ممنون. خب سنشون بالا بوده. نه ببینید عزیز، بذارید حالی که قطعتون کردم. ببینید عزیز، من فکر میکنم همونطور که اشاره کردید، آدم قرار است که شغل و کاری رو داشته باشه که دوست داره و به طوری که صبح که بلند میشه احساس نکنه که یه کار ناراحت کننده یا آزاردهنده ای باید بکنه، چگونه روز رو به شب برسونه و موضوعهای دیگه. و درسته که همیشه آدم دلش بخواد آزادی داشته باشه و در هر روز بخواد کارهای دیگه بکنه، ولی وقتی قرار است در بلند مدت به واقعیات و احتیاجات خودش توجه کنه، اون وقت است که میدونه باید کار بکنه و مهم این است که برای کار کردن به ویژه در مقام مقایسه با بقیه کارها راحت باشه. در این زمینه خب هست دیگر موضوع اینه که اگر آدم به کاری علاقه من باشه، میزان موفقیت و پیشرفتش از یه طرف، سهولت و سادگی کار از جهت دیگه، خیلی درها رو به روش باز میکنه و این درست مانند کسی است که در مسیر یه رودخانه شنا کنه یا در مسیر عکسش، که خب خیلی تفاوت خواهد کرد. حالا اگر شما واقعا مخصوصا با توجه به این دوره نسبتا طولانی که کار روانکاوی یا سایکوآنالیزم رو انجام دادید و ضمناً بهره هوشیتون هم بالاست، یعنی کاملا پیداست که دختر باهوشی هستید و توانایی هایی دارید و ضمناً نظام استدلالی تونم با وجود همه چیزایی که در خصوص آسیبای کودکی گفتید خوشبختانه اونقدرها به هم نریخته و بعدم با واقعیات زندگی از جمله مشکلاتتون، حتی خوردن داروتون هم درست مانند یه گزارش عادی باش برخورد میکنید، که اینا خودش همه یه امتیاز یادمه که اینقدر راحت و آسوده باشه با واقعیات و با آنچه که هست و میخواد باشه. من موضوعی در این زمینه نمیبینم. اینکه چه کار میخواید بکنید با توجه به شناخت اولیه که دارید، من فکر میکنم ببینید، چون من آشنا نیستم، امکانات تحصیلی اونجا برای شما چگونه باز میشه و در حالی که کارتون رو دارید، درآمدتون رو دارید، برای که اونا موضوعی مهمی هستن و ضمناً همه زندگیتون درس نمیشه، برای که به هر حال در سن و سالی هستید که ماجرای ازدواج و خانواده هم مطرحه، شروع کنید. به هر حال هیچ وقت از اینکه انسان وارد دانشگاهی بشه، درسی بخونه، مدرکی بگیره، به نظر من پشیمان نمیشه. یعنی تنها موردی که احتمال پشیمانی اینقدر استثناء و غیر عادی است که آدم میتونه بگه این تنها کاری است که آدم همیشه فکر کنه چه خوب شد رفتم یه لیسانسی گرفتم، یه فوق لیسانسی گرفتم، یا این رشته رو خوندم، برای که همونطور که بارها عرض کردم مسئله داشتن چیزا اونقدر مهم نیست، مگر در حد ضرورت که مسئله بودن و شدن و آنچه هستیم مهمه. به همین جهت است که خیلی ساده ببینید چه دری برای شما اونجا بازه. من اگه در امریکا بودید میدونستم چه میتونید بکنید. احتمالاً هم استرالیا خیلی عجیب و غریب نیست. بگید که من میخوام روانشناسی بخونم با این فرض، اصلا من میخوام بیام روانشناسی بخونم. حالا اینکه شغل و کارتون تا به حال چه بوده، درآمدتون از کجا میاد، این کار رو در چه حد و سطحی انجام میدید، اون موضوع شخصی شما. سالی درست مانند یه دختر 18 ساله، برای اینکه ماجرای 28 ساله بودنتون اهمیت نداره، 18 ساله برید محیط دانشگاه و از اونجا شروع کنید. حالا فعلا هم برای اینکه ببینید چه خبر است وارد میشید، بعد اگر دوست داشتید تو خواستید ادامه بدید، ادامه میدید و من دلیلی نمیبینم که این کارو نکنید. علاوه درست است که ما با مطالعه و یا به هر حال درگیر شدن در موضوعهای مختلف هر رشته‌ای میتونیم سطح دانش و بعدش هم بینش و توانایی خودمون رو افزایش بدیم، ولی گفتگوی کلاسیک و سیستماتیک همیشه جایگاه دیگری داره. به همین جهت که وارد محیط دانشگاهی بشید و ببینید چه میکنید. من مطمئن هستم اونا شما رو میپذیرن با علاقه ای که دارید، اشتیاقی که دارید، سختم درگیر میشید، درسم به جایی که برای شما دردآور و رنجآور باشه میتونه لذت بخش باشه، مخصوصا شما ای که از اون راه دور آمدید، خوشبختانه اهمیت و ارزش و فایده این کار رو میدونید و اگر واقعا به اونجا رسیدید که دانستن و بحث کردن و مطالعه و شنیدن موضوعی در رشته و کار خودتون براتون جالب و جاذبه، خب زندگی رو بردید. یعنی همونطوری که همیشه عرض کردم، بدونی که رنجی بکشید و دردی ببرید پاداشش رو میگیرید.
بله، یک دنیا ممنون. نیست آقا دکتر، من یک سال دیگه هم میتونم بپرسم ازتون؟
حتما عزیز.
ببینین، من الان هنوز که تراپی انجام میدم ریورسینگ میرم. یکی از دوستان قبلا با خودتون تماس گرفت و توضیح داد که یه خانومیه که کانسلینگ خونده و اینو با تنفس انجام میده. بعد من این پروسه رو میرم، ماهی یک بار میرم، تمام تمرینام انجام میدم و واقعا تاثیر داره. ولی چیزی که از شما شنیدم توی این مدت آخر این EMDR بود و من رفتم اینجا هم سرچ کردم، پیدا کردم که یه جایی هست که برم. میخواستم فقط بدونم که میدونین این چیز شما رو شنیدم که اگه من یه راه خوب خودم رو دارم میرم و داره برام کار میکنه و تا آخرش برم تمومش کنم بعد یه چیز دیگر رو شروع کنم. بعد اینو فقط برای هم یه روزه سوال برام پیش میاد که من برم EMDR هم ترای کنم یا این که نبذارم هنوز با همین پروسه ریورسینگ هم جلو برم.
ببین عزیز، EMDR در حقیقت یه نوع تکنیکه برای بیش از هر چیز دیگه برخورد با مسئله پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه، و یا وقتی که ما یک حادثه مشخص که همچنان نقشی در زندگیمون داره یا عوارض اون که نمیدونیم دقیقاً چه هست، میریم برای درآوردنش. درست مثل اینکه شما بگید یه میخی یه خاری تو پای منه و بنابراین باید برید درش بیاری، این مال اونجاست. و الا اینکه من برم میخو خاری در پای من نیست، میخوام ببینم چی رو در بیارم از پام، اصلا جایی نداره. بنابراین اون یه تکنیکیست، مثل آدمی که پا شکسته حالا باید بره پای شکستش رو درست کنه. من و شمایی که پامون نشکسته اونجا چه کار داریم؟ بنابراین EMDR رو من یا برای از میان بردن پست تروماتیک استرس در اون زمینه میشناسم و الا برش دلیل دیگه قائل نیستم. این که با موضوع بخواید آشنا بشید یه مسئله است، ولی این که بخواید ازش استفاده کنید و تو اون راه برید، نه. اون یه متده، یه روش عزیز، یه متد کاملا مشخص برای برخورد با موضوعهای معینی و به نظر من با توجه به اون چیزی که شما گفتید و مسائل کلی دوران بد کودکیتون بوده، معمولا نقشی و اهمیتی نداره.
بله. آقای دکتر، یه سوالی که دارم اینه که شما خودتون دانشجو نمیگیرید، درسته؟
بنده اینقدر سرم شلوغه و گرفتار، برای که من هفته 10 ساعت رادیو دارم، 6 ساعت تلویزیون، با رفت آمدش 30 ساعته، این مقدار مسئولیت های دیگه دارم. عرض کنم که دو تا پسر دارم و درگیری های فراوون دوستان و آشنایان ابداً، علاوه بنده دیگه حالا وقت همون خانمیست که شما بلا سرش آوردید، یعنی بازنشستگیه دیگه، دوران این که حالا کارش رو که بله، خوشبختانه دوستان آگاه و دانا و جوان هستن که با نیروی تمام و کمال دارن پیش میرن. خود شما مطمئن باشید به زودی میتونید تو کارتون موفق باشید، برای که من در شما توانش رو کاملا میتونم ببینم، برای که بعضی ها برای بعضی از کارها یه مقداری ساخته شدن، البته هر کسی برای چند کاری ساخته شده، یکی از اونها برای شما میتونه همین باشه. بنابراین پیش برید، دنبال دانشجویی منم نباشید، چون به هر حال من نمره بد میدم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، واقعا ممنونم. متشکرم.
خدا. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ممنون از برنامه خودتون. یه سوال در از خدمتتون داشتم. من یک پسر 11 ماهه دارم که خودم الان بهش سیر میدم، ولی قراره تا یک ماه دیگه برستیدینگ رو استاپ کنم و دیگه بهش سیر ندم، ولی پسر من الان هلوش 2 ماهه که اصلا دیگه غذا نمیخوره و فقط سیر میخوره. از صبح تا شب میتونم بگم فقط سیر میخوره.
نه اون که درست نیست.
نه
ببین، اصلا مهمی نیست که از شیر شما هست یا نه. اتاق فرمان به من میفرما، نه اون کاری چرت و پرت نه. نه شما به ایشون هم تل رادیوشون روشن نیست. بنابراین ببینید عزیز، مهم این نیست که عرض کنم که فرزند شما شیر شما رو میخوره یا شیر دی. اصلا این همه شیر خوردن برای بچه ضروری نیست. بچه ها بعد از 5-6 ماهگی باید غذا بخورن یا مجموع مخلوط های دیگری که میتونید بهشون بدید، این کارو بکنید. ولی چون باید بالاخره مقدمه هرچه شیر شما رو میخوره بعد از شیر گرفته بشه، بهترین کاری که میتونید بکنین است که یه مقدار زیادی از شیر خودتون رو بدوشید، به طوری که در اونجا چیزی باقی نمونه یا خیلی خیلی کم باشه و در نتیجه اون گرسنه میشه و بتونید به شیر دیگه، یا در آغاز البته شیر دیگه بدید. حتی میتونید برای که او رو با شیشه شیر اگر ناآشناس آشنا کنه، شیر خودتون رو بدوشید و در اون شیشه شیر کنین، البته آبی چیزی در درونش نریزید بلکه فقط و فقط شیر خودتون باشه، ولی باید به دنبال این کار را بیفتید عزیز. این که بچه ناراحتی میکنه مسئله به وجود میاره، بیاری نیمی از ما یا خیلی بیش از اون وقتی هم رفتیم مدرسه ناراحتی به وجود میاردیم، ولی بناشی نبود که بچه ها در خانه بمانن ولی که ناراحتن. این کار باید صورت بگیره قبل از حتما 14 ماهگی، باید او از شیری که شما بهش میدید گرفته بشه، میزان شیرش رو هم کم کنید، چیزای دیگه بهش بدید. در این زمین از دکترش هم کمک بگیرید که راهنماییتون کنه. بچه‌هایی هستن که خیلی بیشتر شیر میخوان، بچه‌هایی هستن خیلی کمتر، ولی بعضی از اوقات هم چون به دلایلی طعم غذاهای دیگه یا مواد دیگه که بهشون میدیم براشون جالب نیست، اون رو پس میذارن. این که همه چیز رو به نوعی امتحان کنید، ضمناً این رو چون بیشتر عامل تقلید داره ببرید سراغ بچه‌های همسن و سالش که ببینه اونا مثلا شیشه شیر میخورن یا یه شیشه‌ای که درش فرض کنید میوه یا هر چیز دیگه هست اونم میخوره، یا غذاهایی که بچه‌های دیگه میخورن بدون که حتی بهش تعارف کنین. بذارید مثلا دو تا بچه شروع کنن دو دقیقه 5 دقیقه خوردن، بعد شما اونو اونجا بذارید و اگر اشاره کرد که منم میخوام بهش بدید، ولی شما بهش پیشنهادش رو حتی نکنید، فقط اون رو در اختیارش بگذارید. ولی معمولا بچه‌ها بعضیاشون بازی دارن، مثلا اگر تو خانواده‌ای بودیم که مدار زمینه‌های یا لجبازی یا وسواس وجود داشت باشه ممکن اینجا خودشو نشون بده، ولی من اون رو چیز جدی نمی‌بینم.
بعد آقای دکتر اصلا توی کارسیتش نمیشینه، یعنی دقیقا موقعی که من این بچه رو میذارم توی کارسیت گریه میکنه و من مجبور میشم این بچه رو از روی کارسیت بردارم و بغلش
کنم. نه عزیزم، نه ببینید باز دو مرتبه کارا خراب شد. ببینید ما قرار است که بچه رو تو کارسیت بگذاریم، به من میفرمایید قرار نمیگیره، خیلی ساده است، سوار ماشینش نمیکنیم، کارسیت رو از توی ماشین میاریم میاریم تو خونه و شروع میکنیم این رو به عنوان بازی در آوردن، یعنی خودتون توش میشینید، حالا یا جام نمیگیرید یه ذره میشینید میبندید، به به آواز میخونید، همسرتون این کارو میکنن، بعد از این مدتی بچه هم میره اونجا میگیره میشینه و بعد از اون که شد میاریدش تو اتومبیل، تو اتومبیل میگیرید میشینید، در حالی که اتومبیل هیچ جا نمیره نشستید همون صندلی عقب بازی میکنید، کارسیت هم اونجاست، حتی خودتون اول توش یه ور میشینید، بعد اگر اون من میخوام برم اونجا میذاریدش، به تدریج عادتش میدید که اونجا قرار بگیره. بنابراین به دلیل مسائل ایمنی و مسائل قانونی باید کارو درست کرد، اما این که شما بذارید بچه رو یه کاری بهش بخواید بکنه، اون گریه بکنه، شما تسلیم بشید، شما فقط گریه کردن رو برای رسیدن به هدف‌ها درش تقویت کردید. پدر و مادر قرار نیست به بچه بگن نه، مگر اون زمانی که مطمئنن تا آخر میتونن برن، و اگر نمیتونن بهتر است از اول شروعش نکنن، و بعدم اگر بچه واکنشی نشون داد، اون اصطلاح رو عرض کردم، خون هم گریه کنه، نگذارید که اون قاعده شکسته بشه، برای که اگر در این زمینه برنده بشه بعدن هر وقت هر چیز رو خواست و شما بهش ندادید از طریق گریه یا هر بازی دیگری که بچه ها انجام میدن میتونه به دست بیاره. بنابراین ما نباید تقویت کنیم، تشویق کنیم یا ریمفورس کنیم رفتار بد بچه رو از طریق پاداشی که بهش میدیم وقتی که به او تسلیم میشیم و فوزا رو میپذیریم. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست با صبر کنید، ولی اگر نه که خدا
بله صبر میکنم.
شنگان عجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
برای سامان بخشیدن به ناب سامانی های روابط با عزیزانتان با من پروین جوادی مشاور مجاز ازدواج و خانواده تماس بگیرید. 323 207 56 38.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818-همش-9.
راست میگی، همش-9ه.
دکتر کامران یدیدی.
کلاب رستوران سفیر و تایم تیوی جشن مهرگان امسال را با شکوه هرچه بیشتر با ستارگان هنر ایران برگزار می کنند. یک شنبه 14 اکتبر در پیرس کالج، شامل غرفه های غذا، تفریحات و سرگرمی برای فرزندان شما، غرفه ها برای مشاغل ایرانی و سرویس رفت و برگشت از فدرال بیلدینگ به محل جشن. ورودی $10 با پارکینگ رایگان و ورود برای دانشجویان پیرس کالج نیز رایگان است. تلفن اطلاعات 818-407-7770.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت توان نظامی ایران در حال حاضر در بهترین و بالاترین حد ممکن قرار دارد و همین امر اسرائیل را از حمله به ایران باز می دارد. گزارش خبرگزاری اینترفاکس هاکیست، رامین مهمانپرست که در قزاقستان و در یک کنفرانس خبری سخن می گفت افزود ایران تا کنون از لحاظ توان نظامی به این قدرت نرسیده بود. در ماه‌های اخیر اسرائیل بارها تهدید کرده است که به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد و جمهوری اسلامی نیز متقابلاً اعلام کرده است در صورت هر گونه حمله به تأسیسات خود این حملات را به شدت پاسخ خواهد داد. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، امروز اظهار داشت جمهوری اسلامی با کمک حکومت نوری المالکی نخست وزیر عراق به رژیم سوریه کمک تسلیحاتی می‌کند. به گزارش شبکه العربیه، معاون رئیس جمهوری عراق که از سوی دولت نوری المالکی در دادگاه به اتهام شرکت در اعمال تروریستی محکوم به اعدام شده و همکنون در ترکیه به سر میبرد گفت حکومت ایران نه تنها از طریق عبور دادن اسلحه از حریم هوایی عراق به رژیم بشار اسد کمک میکند، بلکه از راه‌های زمینی نیز با بکارگیری وسایل حمل و نقل سنگین از طریق خاک عراق به این رژیم کمک میکند. وی درباره تفتیش هواپیماهای ایرانی توسط دولت عراق گفت این بازرسی ها حقیقی نیست و با هماهنگی دو طرف ایران و عراق صورت میگیرد و اضافه کرد دولت عراق هواپیماهایی را که حامل اسلحه برای دولت سوریه است مورد بازرسی قرار نمیدهد و تنها هواپیماهایی را تفتیش میکند که حامل دارو و مواد غذایی هستند. گزارش‌ها از مصر حاکی‌است مخالفان و حامیان اخوان المسلمین مصر، حزب محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور، امروز در میدان تحریر شهر قاهره با یکدیگر درگیر شدند. تلویزیون دولتی مصر به نقل از وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد دست کم 110 نفر در درگیری‌های امروز در میدان تحریر مجروح شدند. این درگیری ها زمانی آغاز شد که گروهی از طرفداران محمد مرسی به تجمع مخالفان او حمله کردند. این تنش و درگیری به این دلیل آغاز شده که دادگاهی در قاهره امروز مقامات حکومت سابق حسنی مبارک را از اتهامات وارده تبرئه کرد. بر اساس گزارش ها 24 تن از مقامات رژیم سابق مصر که مظنون به سرکوب معترضان حکومت حسنی مبارک بودند با رأی این دادگاه تبرئه شدند. در جریان درگیری‌های امروز در قاهره دو اتوبوس متعلق به حامیان اخوان المسلمین در میدان تحریر به آتش کشیده شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم بدونم بچه دوم برای بچه اول چقدر ضروریه؟ یعنی اگر بچه دوم نباشه بچه اول ضرره میشه؟
نه آخه شما ببینید، شما معلومه که نه با کارهای من آشنایید نه چیزهای حد اقلا رو ملاحظه کردید. داستان این است که بچه تک رو بزرگ کردن با مسائل و مشکلات و مواردی آدم میتونه روبرو بشه، نه اینکه حتمی است، احتمالش هست. و اصولا وقت و انرژی و پولی هم که دو تا بچه از پدر و مادر میخوان، همه، هم پول هم وقت هم انرژی، در طی 20 سال اول زندگیشون دو تا بچه کمتر از یه بچه است. بعدم بچه‌ها دلشون میخواد نوع ایدئالی که در ذهن دارن که خواهر و برادره رو به صورت واقعی داشته باشن. خود پدر و مادرم اگر دو تا فرزند یا سه تا فرزند داشته باشن کار رو و زندگی رو براشون ساده‌تر و راحت‌تر می‌کنه. بنابراین ماجرای فرزند شما اینجا نیست، این شمایید و همسرتون که باید تصمیم بگیرید فرزند دیگه میخواید، دوست دارید یا نه. و اگر شما خواستید و دوست داشته باشید انجامش میدید، ولی روی بچه 11 ماهه درباره این که او چگونه موضوع نگاه میکنه کار نش بشه. درست برعکس، هیچ وقت هم ممکن نیست که بچه دوم بیاد بچه اول آسیب نبینه، ولی در مجموع بهتر است که بچه دومی بیاید به اولی آسیب بزنه ولی بدون خواهر و برادر نباشه. اینا بحثای خیلی کلیست که میشه مطرح کرد، مثل اینکه به آدم بگن تون نرو و یا احتمالاً درست رو بخون، ولی اینکه شما دلتون میخواد چه کار کنید من نمیدونم. و چون این صحبتها بارها و بارها شده، اینه که اگر به اونا مراجعه کنید یا توی سی دی دی ویدیو من به تفصیل درباره بچه ها و بچه اول و دوم و فاصله 20 تا 30 ماه یا 35 ماه که بهترین فاصله هست صحبت کردم. به هر حال امیدوارم این مطالب اونجا پیدا کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست
شما درد نکنه. ممنون. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بعد لطفا کمی بلندتر صحبت کنید عزیز، برای که ما مشکل صدای شما رو داریم و به همین جهت که صدای من کاملا غیر عادی است.
حتماً.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم، خیلی کوتاه میخواستم باهاتون در میون بذارم. من 29 سالمه هستش، حدوداً 4 سال هستش.
ببخشید عزیز، آیا راهی هست که شما صداتون شفافتر باشه؟ اگر میکروفون ایناست لطفا ازش بگذارید، اگر سل هست یه جایی برید که صدا بهتر باشه، چون پخشش هم دچار اشکال میشه. بفرمایید.
چون تلفن من بروکن شده، به خاطر همین مشکل دارم، به خاطر از اینترنت دارم باهاتون تماس میگیرم. الان چند ساعته که پشت خط هستم به خاطر همین. ببخشید، من سوالم رو تونتون بهتون میگم. آقای دکتر، من حدود 29 سالم هستش، حدود 4 سال نیمه که ازدواج کردم و مشکلات از همون روز اول زندگیم شروع شد با مخالفاتی که خانواده‌ام داشتم، ولی با رضایت خودم خواستم ازدواج کنم. الان به جایی رسیده که تصمیم گرفتیم از همدیگه جدا بشیم، ولی اینقدر این از مسائل مشکلات از اون 4 سال نیمه که رو من به وجود اومده که الان آقای دکتر، حالت مثلا دستای من شروع میکنه به لرزیدن یا عرق کردن، یا با کسی مخصم مشکلات ما از خانوادگی ایشون ایجاد شده. یعنی جوری که وقتی من مامان ایشون رو میبینم، یعنی حاضر، یعنی سیستم اینطوری پیش میاد که نمیتونم اصلا باهاشون روزرو بشم، باهاشون صحبت بکنم. میخواستم ببینم من باید چه کار کنم آقای دکتر. یعنی جور شده که اصلا حوصله ندارم نه با کسی صحبت کنم، نه با کسی برم بیرون، تو خونه همش باشم. یعنی همش میخوام خودم رو داخل یه جای محیطی مثلا تنها باشم، با کسی کنتاکی برقرار نکنم.
نه ببینید عزیز، یک کمی باید موضوع رو شناخت و شکافت. بذارید اول ببینم همسرتون چند سالشونه.
ایشون 41 سالشون هستن.
ممکنه به من بگید علت مخالفت خانواده شما و خانواده ایشون با ازدواجتون چه بود؟
خانواده من به خاطر که ایشون وقتی که اومده بودن خونه ما واسه خواستگاری و از این مسائل، با خواهرشون اونجا شروع کردن به درگیر شدن و این چیزا، با هم دیگه لفظی با هم دیگه مشکل به وجود آوردن. بعد مادر من برگشت گفتش ایشون که از همین الان داره این کار میکنه تو خونه من، پس من مطمئن هستم فردا با تو با شرایط دیگه برخورد میکنه. ولی به خاطر با فشاری های خودم که بود که با ایشون حرف زدم، که من با ایشون میگفتم من واسه شما این کار میکنم اون کار میکنم و از این حرف ها، وقتی که من وارد زندگی ایشون
شدم. نه آخه سب کنید، شما برای چی سب کنید؟ شما برای چی همچی تصمیم گیری که به شما بگم من برای شما این کار اون کار میکنم، یه زنش میشی؟ من خواهیم آخه شما چه جور آدمی هستید؟ یک کسی، شما چقدر از ایشون شناختی داشتید از این آقا؟ این که برخورد اول که اینقدر بد بوده، حالا اون به کنار، شما چه شناختی از ایشون داشتید که تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید و با به جنگ خانواده تون برید؟
من راستش با خواهرشون باشون آشنا شده بودم.
با خواهرشون ازدواج میکرد عزیز، با خواهرشون ازدواج میکرد. شما خواهرشون رو میشناختید؟ چه ارتباطی با هم داره؟ من که گفتم از چه طریق ایشون رو چقدر میشناختید؟
ایشون رو زیاد نمیشناختم، زیاد باش تلفنی صحبت میکردم، چندی بارم اومدش رو جایی که من زندگی میکردم اونجا هم دیگه رو میدیدی با هم دیگه صحبت میکردم. حدودا شاید کمترم یک سال،
حالا یک سالش کافی است؟ نه ببینید عزیز، من اولا میخوام ببینم خب شما کی هستید؟ یعنی شما که این حرفا رو میزنید. ببینید عزیز، یه زمانی هست که من دست و پام شکسته میگم این خانم یا آقا منو هول دادن، حالا من رو زمین افتادم، ولی موضوعی نیست که هول دادن اونا منو رو زمین انداخته باشه. دست و پای شکسته منه که من رو انداخته نمیتونه کاری بکنم. شما این که حالا مادر ایشون رو ببینید میلرزید، من نمیدونم ایشون یه همچین موجود وحشتناکی است که آدم‌ها با دیدنش میلرزن، یا شمایید که مثل یه برگ میمونید به باد بهتون میخوره میلرزید. من و بعدم چه اتفاقی افتاده و چه هست موضوع و ماجرا؟
آقای دکتر، راستش را بخوای مادر ایشون خیلی دخالت‌های بیجا میکنن، خیلی دخالت‌ها. یعنی حتی تا هفته پیش که من خونه ایشون اینجا تو خونه بودم، مادر ایشون بدون اجازه بدون سوال از من بلند شد، اومد توی اتاق من، توی اتاق کار ما رو شروع کرد به گشتن، در چیزایی که نیاز داشت با خودش بلند کرد برد. یعنی ایشون جوری کرد که جوری انجام دادن که مادر ایشون یعنی هر کاری که دوست دارن انجام میدن. چندی ما من باهاشون صحبت کردم، گفتم اگر من و شما با هم دیگه مشکلی داریم نیازی نیست که دیگران از مشکلات ما با خبر بشن. میگه اینطوری نیستش. من همچین حرف رو بخونم.
نه من اصلا آخه عزیزم سب کنید من بحث رو نفهمیدم. شما میگید مادرش میاد تو خونه من این کار رو اون کار میکنه. شما راجع به این به شوهرتون میگید درباره مشکلات ما چرا میگید؟ شوهرتون درباره آمدن مادرش به خانه و به حساب شما این کارا رو کردن چه جوابی داره؟ چرت و پرت داره به مشکلات رو میره بهشون میگه یا نمیگه؟
بهشون گفتم، میگه من بهشون گفتم بیاد این کارو بکنم. گفتم اگه شما به ایشون گفتین پس من اینجا چه کاره هستم؟
نه چه کار، ایشون مدن دنبال چی میگشتن؟
وسایلم، کادوهایی که به ایشون داده بودن.
خب این که یه دفعه اتفاق میفته بعدم شاید یا نه اینکه حقی داشته باشن، پسرشون گفته یا پسرتون این کار بکنه یا شما بکنید، همچی موضوع بزرگی نیست که به خاطر اون یه دفعه شما رو شروع کنید به لرزیدن.
آخه کار یک بار دوبارشون نیست آقای دکتر. خیلی فحاشی ها هم شده که به من توقعاتی زده و فحاشی های شده که به من زدن. من به خاطر یکی گفتم با اون کاری بدون اجازه پدر مادرم، با مخالفت خاطر پدر مادرم، گفتم اگر این مسئله هست اشکال نداره، من کنار میام به خاطر زندگیم. اشکال نداره، هی گذشت.
نه یعنی چی؟ من نفهمیدم. نه سب کنید. این که شما با پدر و مادرتون سر ازدواجشون مخالفت داشتید چه ارتباط داره که مادر همسرتون به شما فحش بده؟ یعنی چی؟ من
به خاطر که آقای دکتر راستش بخوام، من از لحاظ اقامتی هنوز اقامتمو نگرفته بودم تو کشوری که بودم. بعد وقتی که ایشون کار من درست کرد از اون کشور اومدم به اینجا که الان در حال زندگی هستم، روز اول که نشده بود مادر ایشون برگشت به من گفتش در میز خودستان موزیم، گفتن اگر شما بخواید ازدواج قانونی رسمی تو این کشور بخواید بکنید، آیا امکان این هست که شما مثلا تمام بخواید جدا بشین، یعنی نصف بشه تمام مثلا اموالتون و این چیزا؟ من برگشتم به ایشون گفتم که من اگه بخوام به خاطر این مسئله وارد زندگی این آقا بشم، کیس هایی دیگه هم بودن تو زندگی من. ایشون از همون روز اول شروع کردن با مخالفات های گوناگون.
آخه من اصلا نمیفهمم. صبر کنید عزیز. آخه صبر کنید قربونتون. صبر کنید. این اولا شما جواب بدی ندادید که به علاوه کی گفته اگر کسی زن یک کسی شد اموالش رو نصف میکنن میدن به اون؟ کجای دنیا؟
اگر بخواید طلاق
کی همچی حرفی زده؟ شما اگر آمدید در امریکا با یه آقای ازدواج کردید یه سال بعد جدا شدید نصف اموال ایشون رو میگیرن میدن به شما، کی گفته این حرفا رو؟ آخه ببینید
ایشون حرفایی بودن،
من راجب شما دارم میگم که دارید همین حرفا رو میزنید. اون اموالی که توی این یک سال فراهم آمده اون یک سال مال دوتاتونه، ولی ایشون بدن اموال بدن به شما برای چی؟ ببینید عزیز، نه من حرفای شما را نمیدونم چیه، یعنی کاملا پیداست مبتنی بر غیر واقعی بودن و عدم آگاهیتون به موضوعها. بعدم الان شما اصلا مشکل مادره ایشون مسئله و مشکل، مهم اینه که همسر شما با این موضوع چگونه برخورد میکنه. پدر و مادرها من بارها عرض کردم میتونن با عروسشون دامادشون موافق مخالف دوست دشمن هرچی باشن این کار بکنن اون کار بکنن، موضوع اصلی و اساسی این است که فرزند اون پدر و مادر با همسرش در ارتباط با این موضوع چه میکنه، اونه که تعیین کننده است که چیزی داره درست میشه یا خراب میشه. حالا اگر شما میبینید همسرتون در این زمینه یار و همکار شما نیست و واقع بینانه و مسئولانه و مبتنی بر اصول انصاف و محبت با شما برخورد نمیکنه، شما با همسرتون مسئله دارید. دوم، حالا شما ماجرای این که بعد از 4.5 سال فکر مثلا جدایی دارید، خب برخی از اوقات اگر آدم ها نخوان و نتونن موضوع ها و مسائلشون حل کنن جدا میشن، خب اینم به عنوان یه واقعیتی است که باید پذیرفتش، هر اندازه سخت است و تلخ است و بد. حالا شما پرسشتون از من چیه؟ یعنی سوالتون، موضوعتون، چون من وقتی برای ببینید عزیز شما اطلاعاتی که به من میدی من اصلا فکر کنم با اینا نمیشه هیچ کس هیچ کاری بکنه، پس اون به کنار. الان چیزی که سوال شماست، موضوع شما چی هست؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم، فکر کنیم ببینید واقعا برای چی لطف کردید تلفن کردید. من در خدمتتون هستم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
مادر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی. چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم. از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی، هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوانای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
پشته ایرانیان.
میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته، دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله، فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2 سنت و 9، ایروان ارمنستان 4 سنت و 9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
شب پایان روز است ولی آغازی است برای شاد زیستن. کلاب رستوران سفیر با هنرمندان محبوب شما شب‌های زیبایی را برای شما تدارک دیده است. پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته پروازی به گذشته‌های شیرین با عباس قادری، عطاق با آوازهای پرشور و حال و کمدین بی همتا قاسم گلی همراه با رقص‌های زیبای شرقی و نخستین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش. در این شب شام کامل با نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر میخواستم بگم که الان من حقیقتاً واقعا نمیتونم الان دقیقا، احساس میکنم که من مریض هستم، مریض شدم. یعنی نمیتونم باید چی کار بکنم، چه راهی رو تو زندگیم برم.
نه ببینید، باز مثل قسمت اول خودتون رو منو نچرخونید. آدم مریض میره دکتر دیگه، این سوال نداره. اگر شما نصب کنید، اگر شما مریضی میرید دکتر، اگر برای تصمیم راجب زندگیتون اول آدم به خودش رو به سلامتی میرسونه، بعد تصمیم مهم زندگیشو میگیره.
آقا اونجایی که من زندگی میکنم متاسفانه مشاوره یا روان پزشکی نیستن که من بتونم باهاشون صحبت بکنم. تنها جایی که میرم دکتر خانوادگیمون، همینجور که مثلا واسه چند دقیقه صحبت میکنم و اینا، یه مقدار آرامش میگیرم. ولی وقتی که برمیگردم،
ببینید عزیز، باز نرید به داستان درست نکنید قربونتون. روزی که من میگم میخوام برم نون بخرم، نون وای نیست، نون ندارم دیگه، تموم شد. راه دیگه نداره. تنها راه دومی که شما داره این است که تلفنی با یک کسایی صحبت کنید. هستن کسانی که تلفنی میپذیرن کار مشاوره رو انجام بدن. اگر شما درباره یه تصمیم مهم زندگیتونه که به نظر من هست، بهترین کار این است که با یک صحبت کنید. این صحبت رو اگر اونجا کسی نیست از طریق تلفنیه، اگرم در سفرهایی فرض کنید به ایران یا جای دیگه میرید که با زبانی که شما صحبت میکنید اونا میتونن خب کمک بگیرن، جایی هم هستید که اون زبان محلی رو میدونید، خب به هر حال در اون محل حتما کسانی هستن، اگر نه که هیچ و الا کاری نمیشه کرد. الان کاری که شما با من میکنید کار تلفنی است، ولی با یه کسی که بتونه تمام موضوع رو بررسی کنه، چند ساعت یا چندین ساعتی وقت صرف کنه و بعد خود شما به نتایجی برسید که احتمالاً در بعضی از زمینه‌ها چه باید کرد.
درسته آقا دکتر، الان رو چه میخوام، میخواستم یه کمکی از شما بگیرم که آیا من باید چی کار بکنم با تمام این اتفاقاتی که
نه بینید بازی اون برم عزیز من، یعنی چی کار باید بکنی؟ من نمیفهم شما رو چی کار باید بکنم؟
یعنی جوری شده که من راهمو نمیتونم پیدا بکنم آقای دکتر.
آخه راهی نداره. نه من
نمیدونم کدوم
ببینید
بری برم، نمیدونم
کدوم، آخه کدوم دو تا راهی که در مقابل شماست کدومی که از من سوال میکنید؟ خب راهی در مقابل شما دارید به یکی دیگه میگید عین بازی که در آورد عزیز، بازی دارید میگید یکی دیگه من بگه من چیکار کنم، مسئولیت چم با اون. دفعه قبلن که مسئولیت خودتون انتخاب کردید که دیده چه کردید، بعدم حرفایی میزنید که یه کسی باید ببینه چه خبر است. قبلش هم به شما گفتم این که شما مادر شوهرتون رو میبینید میلرزید، گفتم یا او وحشتناکه یا شما بیمارید یا هر دو. خب اینا کمک میخوان، ولی اینکه یه کسی به شما بگه چی کار باید بکنی، یه کسی باید اطلاع داشته باشه تو بدون چی کار بکنی. مثل اینکه من به شما بگم پشت فرمونم من کجا برم، خب شما باید بدونی من کجا هستم، دوربر من چه خبره، کجا میخوام برم. بدون اینا که نمیشه جواب برای کسی داشت.
مثلا آقای دکتر مشکلات من آخرین دفعه که پیش اومد این حدودا یکی دو ماه پیش بود که من سفر به ایران داشتم واسه 6 هفته با خوبی و خوشی من رفتم. بعد وقتی که برگشتم از ایران متوجه شدم این آقا اصلا اخلاقش 180 درجه تغییر کرده. ازشون پرسیدم که مشکل چی با مشکلی با هم دیگه نداشته میرفته، میگفتش هیچی نیستش و اینا، چون پدر مادر من کشوری دیگه زندگی میکنم اومده بودن اینجا به من سر بزنن. برگشت به من گفت چرا مامان تو که قول داده بود بیاد در من سر بزنه چرا نیومده بود؟ پس مادر تو یه آدم دروغگویی هستش. منم بر جواب برگشتم بهش گفتم خب حالا مادر من همچی حرفی رو زده، دلیل نشده که اگه گفته من میام میادش، چرا بحث سر این شروع میکنی؟ بعد شروع کرد به حرفای دیگه زدن. بعد شروع کرد گفتش که دیگه من تو نمیتونیم، من تو فلان، من تو بیکار. گفتم اگه مثلا خانواده من هیچ مسئله نیستش، اگه مشکلات مادرم من هیچ مسئله نیستش، پس بهتر اینجا از همون زمانی که شروع کردیم مادرم پدرت پدرم این شروع مسئله شروع کرد، پس بهتر همینجا کاتش بکنیم، پس بهتر اینجا مسئله رو دیگه تمامش بکنیم. بعد
تا
چیزی هم میشه آقای
آخه این حرفا چی عزیزم میزنید شما؟ شما فکر میکنید حرفی زدید آخه اینا یعنی چی؟ اینا اصلا از نظر من نه هیچ موضوعی رو روشن میکنه نه حل میکنه نه آدم ها رو به توافق میرسون. نه ببینید عزیز، حالتون و کارتون خیلی بدتر از ایناست که فکر میکنید و بنابراین احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. اگر هست بگیرید، اگر نیست مثل هر چیز دیگه که دوا و درمانی نداره آدم باید به هر حال یه جوری بگذرانه، ولی به نظر من با یکی صحبت کنید. ولی این که شما از من نظر بخواید که من گفتم از من چه سوالی دارید، برگشتید همسرتون 180 درجه عوض شد، من چه می‌دونم یعنی چی. بعد ایشون برمیگرده میگه مادر تو این کار کرد، دروغ مادر من دروغ، حالا موضوع حل میشه دروغ. موضوع حل نمیشه، پشتش من باید خزینه‌شو بپردازم که اون دروغو. خب این که زندگی نشد، این که طرح موضوع ها و مسائل حلش نشد. شما دوتا به نظر من خیلی خیلی کمتر از اون حد اقلی که لازمه میدونید و میخواید کارهای بزرگ و مهمی بکنید که شده نیست. باز توصیه من خدمتون همون اینه که کسی رو پیدا کنید یا تلفنی پیدا کنید، دوستانی که این کار رو میکنن مشاوره بگیرید. چه زبیدم با دوست دیگری صحبتمون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو بنابراین من با دوست بعدی صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم. روی خط هستی بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من راجب یه مسئله که اخیراً با نامزدم پیش اومده میخواستم با تو مشورت بکنم. راستش من 28 سالم هستش و استرالیا زندگی میکنم، اقامت دارم ولی دانشجو پی‌اچ‌دی هستم. بعد نامزد من 33 سالشه و ایران زندگی میکنه در حال حاضر.
شما چه مدتی از استرالیا هستی؟ صبر کنید، چه مدتی از استرالیا هستید عزیز؟
من تقریبا 1.5 سال.
چه مدت دیگه اونجا خواهید موند؟
من اقامت دارم.
نه آخه یعنی برای درستون تا برای درستون تا چه مدت؟
نه درست من که تقریبا 1.5 سال دیگه تموم میشه ولی قصد برگشتن ایران رو ندارم.
خب قرار است نامزدتون چه کار کنن از در محل اقامت؟
بله برنامه‌شون اینطوری، یعنی برنامه‌مون اینطوری شد که ایشون از طریق من ایشون هم ویزای اقامت بگیرن و بیان اینجا. حالا با توجه به اینکه خب ایران شرکت خودشون رو دارن ولی خب حالا با مسائل و مشکلات ایران هم که هست، البته ایشون قبل از آشنایی با من خودشون برای کانادا اقدام کرده بودن ولی خب حالا بعد از اینکه ما برنامه‌مون جدی شد دیگه تقریبا کاناداشون رو رها کردن و مسیر رو به این سمت سوق دادن که بیان استرالیا زندگی بکنن. منتها توی این همین ماجرای ویزا گرفتن و اقامت گرفتن ما هفته پیش بحثی شد سر این قضیه، چون که این پروسه اقامت گرفتن از طریق همسر خب یه مقدار پروسه طولانی هستش. بعد من دفتر یه وکیل رفته بودم اینجا و ازشون داشتم کمک میگرفتم و مشاوره داشتم با ایشون و ایشون یه راهنمایی رو به من کردن که یکی از چیزایی که خیلی برای دولت اینجا و ایمیگریشن مهم هستش که نشون بدین که این رابطه سوری نیستش، در رابطتون خیلی جدی هستش و این هستش که شما باید نشون بدین که مانیتون رو با همدیگه شیر میکنین و ایشون پیشنهاد دادن که اگر که ایشون ملکی دارن توی ایران این ملکو با شما شیر بکنن و این یه سند خیلی موثقی هستش که نشون میده که این رابطه سوری نیستش و واقعا جدی هستش این رابطه. و حالا با مدارک و اوییدنس های دیگه گفتن که این پروسه رو خیلی کوتاه‌تر میکنه و شاید مثلا توی چند ماه ایشون بتونن این ویزا رو بگیرن. من به ایشون گفتم که خب آره مثلا حالا ایشون وکیل این پیشنهاد رو دادن و یه همچین مسیری هم هستش و میشه انتخاب کردن از این طریق رفت. ایشون خب اولش خب خیلی استقبال کردن و گفتن خب خیلی خوبه مثلا این پروسه اگر که اینطوری بشه انجام بشه طولانی کوتاه‌تر بشه و اینا خب خیلی خوبه و اینا. بعد یه دفعه برگشتن گفتن که آره اتفاقا من کسی رو میشناسم که سند جعل میکنه و من میتونم این کارو برات بکنم، این سند واقعی رو ترجمه میکنن. و من هیچی نگفتم آقای دکتر، من تا راستش خیلی به هم برخورد این قضیه و همچنان ذهن من درگیره و وقتی که یاد این قضیه میفتم خیلی راستش ناراحت میشم. برای اینکه من پیش خودم پی فکر کردم که خدایا من حالا اصلا مسئله نیست، هیچ وقت فکر نکردم که من دارم به ایشون اقامت میدم، هیچ هزینه ای نداره، ایشون کانادایی که خودش میخواست پیش بره 240,000 فقط باید به دولت پول میداد. حالا به غیر از هزینه وکیل
نه آخه به پول که نه صبر کن، آخه به دولت که پول نمیدادن عزیز. ایشون که چون نمیتونیم بگیر رفتن به کانادا
چرا از نظر
نه عزیز نه من ببینید مسائل شما
240,000 تایی که
خب نه اصلا ممکنه 1,000,000 ولی خب مال شماست، پول شماست، پولی که به دولت نمیدید 240,000 را بدید بهتون میگن بهتون بگید بیاد کانادا که شما حالا مقایسهش میکنین با خودتون هستن. یعنی چه از این چه ارتباطی داره با هم؟
حالا اینو من نمیدونم، این چیزی که خودشون به من میگفتن ولی من منظورم این هستش که حالا از این طریقی که ایشون قرار شد بیان اینجا و با هم زندگیمون رو شروع بکنیم، حالا هزینه‌ای در اصل براشون نداشته و من هیچ وقت اصلا چیزی رو نخواسته بودم که برای من کاری انجام بده یا چیزی کنه. این مسئله بود که حالا چه نه، حالا با مشورتی که با وکیل بوده، حالا حرفایی بود که پیش اومد، منتها نمیدونم این حرف ایشون خیلی منو ناراحت، یعنی یه جوری به هم برخورده که
علتش هست که خود شما
اعتماد نداره.
نه ببینید، علتش هست که خود شما دارید اینجوری استدلال میکنید. اصلا من جا خوردم از استدلال شما که من دارم این کارو براش میکنم.
چه دلیلی داره که بگه من جنگ
سرکار خانم مسائل با هم نه صبر کنید عزیز، من بحثم با شما این نیست، به اون میرسم. من بحثم شمایید که شما میخواید با یه آدم ازدواج کنید، بعد به دلیل ازدواج میتونید وارد مثلا استرالیاش کنید، بعد بگید من چیزی نگفتم یا منر سرش نوشتم که من تو رو آوردم. یعنی چی؟ یعنی وقت بعد شما میگید چرا اون آدم به پول
من میاد؟
شما دارید به من استدلال میکنید الان. شما الان دارید به من میگید اگه میخواست بره کانادا با 240,000 دلار پول میداد، که اشتباه میکنید تو بی خود میگید. آخه عزیز، بعد شما اون رو متهم میکنید.
من بعد از این حرف ایشون
نه اصلا فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. نه اصلا شوخی نکنید عزیز. نه ببینید شمایی که از ایران اومدید خیلی جالبه، یعنی میخواید نشون بدید ما در کشوری هستیم که مادیات اهمیت نمی، تمام وجود اون دوستان ما رو اونجا یه درصد بالایی رو مادیات گرفته. شما اصلا یه جوری با موضوع دو دفعه شنوندگان شنیدن، خود تو شما بشنویدش، یه جوری مطرح میکنید که من دارم برای این یه کاری میکنم. شما هیچ کاری نمیکنید، شما دارید شوهرتون رو یا شوهر آیندهتون میارید تو کشوری که زندگی میکنید، تازه باید از او سپاسگزار باشید که حاضر به همکاری. حالا اون به کنار، بنابراین اونجا سراغ ایشون نرید. اما در خصوص شما سه تا مسئله است. یک، ایشون این کار براش راحت نیست و بعدم ای بسا اون چیزی که میخواد به شما بده حجمش به زیاده، از دیگران صحبتی کرده یا مشورت کرده یا فکر کرده من مثلا فرض کنین بعد از 10 سال کار همه رو بردم بدم با یک کسی که هنوز ازدواج باش نکردم بگم تو شریک، گرچه میتونست در مقابل شاید از شما وکالتنامه‌ای بگیره به الاعزد که بتونه مال شما اون چی که مال او هست مال اون باشه. حالا کاری به اون نم. دوم، فکر بونه از یه راه دیگه میشه این کارو کرد. ای بس اصلا توش سوء نیت نیست. وقتی که تو اون مملکت میشه این کارا رو کرد و فرقی هم شاید برای دولت استرالیا نکنه، گرچه خطرناکه ممکنه بکنه، ولی فرض ایشون رو بگیریم، فکر خب ما برای چی اینو بدیم که اصل جعل میکنیم میگیم. شما اینو چرا به خودتون گرفتید؟ او اگر بتونه دولت استرالیا رو قانع کنه با اون سند جعلی به شما نسبت بیاد اصلا منتقل کنه، تا منم جایشون بودم میگم کار نکن. فرض کنین خدای نکرده شما توی تصادف فوت کردید، خب شما رو چیکار کنه که نصف اون چیزی که داره مال خانواده شما میشه؟ بقیه‌اش رو چیکار کنه؟ نه، بنابراین چرا همیشه با دید منفی بهش نگاه میکنید؟ من دید منفی راجع به شما رو بیشتر دارم، حالا ایشون رو دارم اینا رو نشنوه، برای که شما دو دفعه دست گل آب دادید، ولی ایشون رو میگید ای بس فکر کرده آقای سند درست میکنیم میفرستیم. اول فکر کرده بله، اصلا به اون فکر نکرده، بعدش هم فکر کرده این خودش با خودش مسائلی داره، این به همین سادگی ها نیست، اونم تو اون شرایط مربوط برام. بعدم در ایران اخیراً مخصوصا به خاطر اینکه همه فکر میکنن یه مقداری اوضاع شلوغ بلوغ یا شلوغ بلوغ تر خواهد شد، هر جور تقلبی بابه. مثلا دو سه تا به قول معروف چشمه شنیدم که در ایران الان چه میکنن، که هاج و واج موندم. دوستی که اخیراً از ایران اومده یه هفته قبل که گفت این دوتا اتفاق افتاده با آدمایی که این کارا رو کردن، و من همینجوری معطل مونده بودم مگر غیر از یه دورانی که آدم فکر کنه دزد بازاره جو وقت دیگه میتونه این کارو بکنه. بنابراین عزیز خودتون رو بیخودی اذیت نکنید، بیخودی هم ناراحت نشید. فقط خطری که من شما دوتا رو یه مقداری هشدار بهتون میدم این است که میتونید همه چیزو خراب کنید، برای اینکه برخی از اوقات ما فکر میکنیم زرنگیم، اما سیستم های در حقیقت اطلاعات یا خبری و اون که این کشورها یه اطلاعات بیشتری هم از راه‌های دیگری دارن، بنابراین به اینجور نگاه. بعدم وکیل شما فکر کرده این کار رو تسهیل میکنه، این که ازدواج شما ازدواج سوریه ظاهری هست رو تبدیل به ازدواج واقعی میکنه، توش حقیقت هست؟ حقیقت هم نیست. حقیقت هست برای که معمولا این اسناد برای اونایی که میخوان بازی در بیارن کمک کنه، ولی حقیقت هم نیست، بخاطر اینکه دولت ها میدونن توی کشوری مانند ایران خیلی چیزا میتونه جعل باشه. پس بنابراین دلیل نداره که خیلی هم اینو جدی بگیرید، ولی بهتون بر نخوره. اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر با هم خوبید، اگر میخواید با هم ازدواج کنید، اونو مبنا قرار بدید، دنبال بازی و بهانه نگردید که من اطمینان کن برای همه چیز. من عرض کردم الان پسر من بگه من پدر اطمینان کن دوای قلبت نخور، میگم به اطمینان نمیکنه. پسرم هم هست ولی درباره قلب من که قرار نیست اون اثر بده. بعدم این موضوع فکر کرده شاید یه راه حلیست. ای بسا واقعا در نهایت حسن نیت بوده که به حساب خودش فکر کرده تو سند میخوای ما سند برات درست میکنیم. این کار در ایران عادیه؟ متاسفانه بله. کار خطرناکیست؟ شاید. ولی به شما میتونه مرتبط نباشه. برای اگر به شما مرتبطه، بسیاری از آدم ها هستن که پول من و پول تو رو دارن، همطور که بدون که ایشون بدونن شما داشتید. هرچی هم بخواید از خودتون دفاع کنید، به هر حال یه ذره کار مشکل. با حسن نیت برید جلو و مسئلهتون حل کنید، خودتون هم اذیت نکنید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
به علت استقبال از برنامه هفته گذشته شهیار یحیی تهران، این برنامه شب همین هفته تکرار شد. شهیار
تجربه‌ام شد فوق‌العاده.
با مایکل مرد هزار صدا،
یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم.
با کس اختصاصی به رهبری امیر بدخش با هنرمندی موری خاکسار. تلفن رزرو و اطلاعات کد 818-985-5008. کاباره تهران، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
قیمت گران ایمپلنت دلیلی بر موفقیت کاشت دندان نیست. دکتر دان روزن دانش فراوان و تجربه طولانی خود را دلیل موفقیت انجام پیوند و کاشت دندان میداند، نه هزینه بالای آن را. 877-7395-395. دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866-99-وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
پنبه ساعت 2 بعد از ظهر، سارا کامکاریان، چهره بین المللی در امر زیبایی، و سوری شجری، متخصص زیباترین رنگ ها و مدل های مو، در خصوص سرویس ها و کلاس های آموزشی پوست، آرایش و مو، برنامه ای را تقدیم می کنند. 818-345-3000.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا، ایالت جورجیا میرسونم که فردا و پس فردا، شنبه و یک شنبه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در 5 شهر اروپا، دوسلدورف، هامبورگ، لندن، استکهلم و گوتنبرگ هست میرسونم که از شنبه 20 تا یک شنبه 5-4 نوامبر در اروپا خواهم بود و 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً به وبسایت من holakui.com holakouee سری بزنید یا با تلفن 310-926-50-26 تماس بگیرید. ضمناً در holakui.com و در یوتیوب و در holakui آرکایو صحبت 50 دقیقه درباره کودک درون دارم که دوستان علاقمند میتونن به اون مراجعه بفرمایند. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ اورنج لس آنجلس به مکزیک و دیدار از کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. قیمت‌ها هم اکنون مناسبه ولی افزایش خواهد یافت. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
درود بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرضم خدمتتون که من 30 سالمه و مدت تقریبا 1.5 سال از یعنی به آمریکا اومدم. قبلش 2 سال پاکستان بودم و پناهنده شدم اومدم آمریکا. و در ایران شرایط مالی و شرایط اقتصادی خوبی داشتم. شرایط تحصیلی بدی هم ندارم. نسبتا خوبه. و البته در ایران. و خب در ایران زندگی بسیار خوب بود. بعد که اومدیم خارج از ایران یه مقدار سخت شد و بعد هم که اومدیم آمریکا به چای تنهایی شدم.
ببخشید تنها اومد؟ نه خودتون تنها هستی؟
تنها هستم. بله خودم تنها هستم.
ازدواج نکردی؟
نه خیر، من 30 سالمه مجرد هستم و دقیقا مشکلم هم همین هست. اینجا الان تنهایی داره شدیداً به این فشار میره.
یعنی چی؟
خسته شدم از تنهایی خودم.
نه آخه یعنی چی از تنهایی؟
نمیدونم چرا نتونستم اینجا ایجاد ارتباط بکنم.
یعنی چی؟ نه نصب کنی حساب کنی همجوری نگذاری. چجوری آدم نمیتونه؟ شما کدوم شهر هستی؟
من لس آنجلس.
لس آنجلس. شما تقریبا هر شب اینجا چند تا برنامه های مختلف و متفاوت هست. آدم میره به تدریج با آدم آشنا میشه.
دقیقا میزه من هم اینجاست. من اینجا چون تازه وارد شدم و اون شرایط ایرانم رو نداشتم یه جورای احساس سرخوردگی به این دست و احساس کردم که من از این آدم های خورده دورم و به همین
نه 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 سب کنی همین جوری چیزایی نگید عزیز. از ایرانی ها برای چی دورید؟ قصد شما از دوری من نفهم یعنی چی دوری. شما بنده وقتی پاشتم رفتم فرض کنید توی شب شعری، پاشتم رفتم توی انجمنی، وقتی رفتم توی کنفرانسی، تو کلاسی، تو سمیناری، اونجا برای چی از ایرانیا دورم؟ چه تفاوت کنه با اون کسی که 3 سال قبل اومده یا 30 سال قبل فارسی کرد؟
من خودم رو دور کردم به جهت اینکه دیگه اصلا توی این محافل نرفتم.
چرا؟
و متاسفانه
برای
اینکه از تنهایی خودم فرار کنم رفتم تو کازینوها و الان بیشتر تایممو دارم شبا توی کازینوها میگذرونم پای میز پوکر و این شده یه درد برام و حالا میخوام بدونم که باید چیکار بکنم که این دردم رو بدونم.
حالا اول شما یه سوال من جواب بدید. شما گفتید در ایران همه چیز خوب، برای چه اصلا اومدید بیرون؟
مشکل سیاسی داشتم.
خب مشکل سیاسی داشتید، آمادگی برای ادامه زندگی رو در خارج داشتید یا نداشتید؟
به یک باره یک اتفاق برای من به وجود اومد که من مجبور شدم خاک رو ترک کنم به جهت اینکه اگر میموندم مجبورم ما بقیه عمرم رو یا اصلا سفری نکنم یا اینکه در زندان.
نه متوجه شدم. خب اون حال به شما کاملا من حق میدم، ولی اینجا که اومدید چرا فاصله گرفتید از ایرانیان؟
اصلا به جهت اینکه خودم رو توی شاید لول بقیه ندونم.
آخه اصلا چه اهمیتی داره؟
احساس کم بودن به خاطر اینکه شاید تا زمانی که اومدم خود زبان بلد نبودم، الانم همچنین زبانم خوب نیستش، شروع کردم به زبان خوندن و یه مشکلم همون زبان بود و یه مشکلم این که وقتی که اومدم اینجا دیگه از اون شرایط اقتصادی ایرانم خبری نبود، از اون موقعیت اجتماعی که در ایران داشتم اینجا خبری نبود و به عنوان یه آدمی که تازه اومده از صفر باید همه شروع کنه یه احساس بدی به هم دست.
آخه عزیزم کسی اونجا خبر از شما نداره. ببینید اگر یه حد اقلی رو برای بودن این ور اون ور دارید، چون حالا بحث اونجاست، کسی خبر نداره که شما در ایران چه وضعیتی داشتید. برای چقدر این آدم ها به این موضوع اهمیت میدن؟ یک. دو، شمایی که میگید با مشکل مالی روبرو بودید، آیا قمار رو به عنوان یه منبع درآمد ازش استفاده میکنید برای اینکه این بازی یعنی پوکری که شما هست و احتمال تکساس هولدم آدم ها میتونن توش برنده با. بسیار خوب. آیا شما بازیکن خوبی هستید و فرض کنید اگر 100 شب بازی میکنید برنده بیرون میاد یا بازنده؟
من پریشب 7000 دلار بردم.
حالا کاری ندارم به عددش.
من اکثرا برنده بیرون میاد. خیلی خوب. احساس برد به احساس رضایت.
نه من کاری به رضایتش کاری ندارم. متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم، چون این بحث یه ذره سنگینیه. بسیاری هستن که به هر حال از این طریق به دلیل اینکه بازی است که یه نوع به مهارت ذهنی و توانایی‌های دیگه مرتبطه دارن زندگی میکنن. این راه درستیه یا نیست؟ احتمالاً چند نفرشون که تو این کار خیلی پیش رفتن من گفتن نه، برای که به من گفتن کنار اون چه چیزای دیگه‌ای هست. ولی حالا
من برای یعنی به عنوان من بعد درآمد ازش استفاده نمی‌کنم، به جهتی که من هفت روز هفته کار می‌کنم، شبا میرم
بازی. خب چرا شما اگر برای
شما من... برای اینکه تنها نباشم شب توی خونه میرم کار.
نه نه ببینید، نه اگر میخواید منو گیر بندازید من خودم گیر هستم. ببینید عزیز، شما روز میرید کار میکنید، شب حداقل یه حداقلی برای آمادگی پیدا میکنید با کاری که میکنید، اگر دلتون میخواد که پاشید برید تو این جلساتی که گفتم در لس آنجلس هست و بنابراین شبکه‌ای از دوستان و آشنایان رو پیدا کنید. بعدم در شما من یه توانایی‌هایی میبینم که به نظر من از خیلی‌ها در جهت ایجاد ارتباط و یا یافتن دوست اگر دلتون میخواد موفق خواهید بود. شما چرا این بازی رو درآوردید که کسی نیست؟ چون لغتی که به کار بردید متاسفانه لغت درستی داره میاد و اون لغت تنهایی. تنها یعنی بی کسی، تنها یعنی کسی نیست، تنها یعنی من بدم تو بدی، همه بدن، زندگی بده، رابطه بده، نتیجهش بده، پس بنابراین از همه بگریز. من اینو میفهمم، ولی خب این غلطه. نه شما بدید، نه دیگران بدن، نه نتیجه رابطه‌ای که آدم یک کمی اصولی رو درش رعایت کنه بده.
من ترسیدم به جهت اینکه زمانی که اومدم لس آنجلس، چون من ایالت‌های دیگه بودم قبلش، آریزونا بودم، اوریگان بودم و واشنگتن، و بعد که اومدم لس آنجلس یک نفر من رو ترسوندن به جهت اینکه اینجا توی لس آنجلس آدم‌ها یه خورده وحشتناکن و بعد ازشون بترسی و نباید که نزدیک دخترای اینجا بشی مخصوصاً.
چرا؟ اتفاق دخترای وحشتناک برای شما جذابتر نیست؟ آخه عزیز چی داری یه چیزایی سرهم میکنی بابا؟ یه ذره مختصر یه ذره مختصر بحثی هم بند داشتم کردیت دادم که آدم سیاسی بودی دفعه یه چیز عجیب بود. آخه این حرفا چه؟ دختران ایران باید ازشون بترسن؟ مثلا کدومشون تا حالا یه مرد ایرانی رو خوردن که حالا تو دوباره میشی؟
این عرض میکنم که من خب دوستانی که اینجا داشتم همیشه من گفتن که از دخترای اینجا باید بپرهیزید.
چرا چرا نه خب من نه نصب کن. خب دوستای شما بسیار بیخود و مهمل میگن، یعنی برای چی بترسی؟
دنبال شرایط مادی تو.
بسیار خوب. خیلی خوب. داری داری نداری نداری، وقتی نداری میترسی اون چیزی که نداری ازتون بگیرن؟
اون که
نه دیگه. ببینید قربون شما، من اگر میگید چون پول ندارم به محل نمیذارم بری سراغ اون بی پولایی که محل میذارن، یه شرفی هم دارن غیر از پول.
فکر میکنم همین الان به نتیجه رسیدیم در این.
خب اگر من زنگ میزنی زودتر یه سال و نیم بهتون
گفت. این دلیل که شرایط مالی خوبی الان در حال حاضر ندارم.
حالا همون 7000 دلار رو بیارید خرج کنید، خیلی شرایط خوب پیدا بکنید. 7000 دلار مرد، من یه کمی نگران میکنید که چجوری اینقدر غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی عزیز. نه بی خود
من احساسی خوبه، یه خود خود کمبینی به اندازه.
خب دادی که داری، من از همه کمترم، هیچ اشکالی هم نداره، از فامیلم هم عجیب غریبه تا خودم. مرد آدم که مرد عزیز، آدم که خودشو با این بازی اذیت نمیکنه. من از هیچ کس نه کمترم، نه بالاترم، نه بهترم، نه بدترم. من منم، تو تویی. چون 30 سالته، من 68 سالمه. حالا چیکار کنم؟ عزیز ول کنیم بازیارو، بی خود اینقدر کلیشه سازی و به اصطلاح مسئله رو عمومی کردن نکن. یا یه مسئله اصلا هیچ کدوم از اینا درست نیست. دخترای لس آنجلسی خوبن نه بدن در مقام مقایسه با نیویورک یا واشنگتن یا تهران، هر کدوم یک کسی هستن. بله مگه تو قرار با دخترا کار داشته باشی؟ با یه دختر کار داری که مناسبته؟ ما با دخترای آمریکایی چه کار دارم عزیز؟ بنابراین از این بازی در بیا، برای که اون از پا درت میاره، مخصوصا وقتی میگی من دارم زندگیمو از طریق کارم میگذرونم، یه همچی توانی داری که بعد از این همه ضربه و آسیب و فشاری که رود بوده و به هم ریختگی زندگی تو، 2 سال پاکستان بودن و 1.5 سال آمدن اینجا، میتونی خودتو اداره کنی، باید به خودت هم مفتخر و سرافراز باشی. تو به 100 تا آمریکایی بگو 80 تاشون برای دست میزنن که با هیچ اومدی اینجا رو پای خودت ایستادی، برای چی باید از خودت احساس بد داشته باشی؟ علاوه از کی کمتری؟ از هیچ کس. تو از خودت میخوای کمتر نباشی، خب نباش، پیش برو. ولی با دیگران چی کار داری؟ اینکه دیگران خیلی حالشون خوبه و وضعشون خوبه به من چه مربوطه؟ آدمایی که حالا مثلا 20 سالشونه من با چیکار کنم؟ یا آدمایی که 100 سالشونه من با چیکار کنم؟ نه رها کن عزیز، یعنی این ذهنیت مقایسه و مسابقه رو بذار کنار. علاوه تو در تمام این زندگی یه دونه کسی میخوای که دوستش داشته باشی، یا تو رو دوست داشته باشه، 5-6 تا هم دوست داشته باشه، اینم همه جا پیدا میشه، به ویژه در لس آنجلس. بنابراین خودتو درگیر و نزدیک کن و اصلا این ماجرا رو اینجوری بهش نگاه نکن، والا از پا در میای. برای که اشکال کار قمارخونه اینه که درسته که گفتم یه جایگاه خاصی داره، ولی کنارش و قبلش و بعدش خرابی.
به همین موضوع باعث شده که من بیشتر میگم تایمم رو اونجا میگذرونم، به جایی که دارم باطی جمعیت بشم یا حتی تو کامیونیتی ایرانی ها باشم یا حتی کامیونیتی غیر ایرانی، ولی بیشتر دارم تایمم رو تو کازینو میگذرونم و این داره عذابم.
نه نکن عزیز، اونجا جای تو نیست، بی خودی هم این همه ظرفیت و توان خود تو اونم تو این سن و سال هدر نده. من جای تو باشم میام، نه ایرانی ها بدند نه با تو بدی میکنن، هر کسی دنبال کار خودشه. من روزی که بخوام پارچه بخرم تو پارچه فروشی میرم، تو خاربار فروشی که نمیرم، جای مناسب میری، جای مناسب آدم مثل تو مانن تو پیدا میشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم.
شور عزیزم، تمنا پایش میکنم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Radio Iran. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com. دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310 858 7755.
دبلیو آی سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل های مرسدس بنز و سرویس بی‌نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه دبلیو آی سایمنسن تا سالها بعد از تهیه مرسدس بنز دلخواهتان با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در دبلیو آی سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. دبلیو آی سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310 586 5258، 310 586 5258.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818